بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، سوم مهر ماه 97.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ابراهيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب، ما در مورد علم اجمالی صحبت میکردیم. نظم ما به نظم شفای جهات کیف، البته یه بحث رو جلو انداختیم، بحث انحلال علم اجمالی که در کفای نباشه در طبق ترتیب آقای صدر، ولی ادامه بحث رو به ترتیب کفای دنبال کنیم. من اون صاحب کفای بعد از بحث از شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره، بحث از خروج از محل ابتلاع رو مطرح فرمودم. ما بحث خروج از محل ابتلاع رو در روی صحبت مرحوم شیخ انصاری در رسائل ایشون میفهمن که شرط تنجیز علم اجمالی این هست که در علی کل تقدیر تکلیف فعلی باشه، تکلیف وجود داشته باشه، به نحو مطلق هم وجود داشته باشه، نه به نحو مشروط به ابتلاء. بنابراین اگر ما دو تا تکلیف داشته باشیم که یعنی تکلیفی داشته باشیم که مردد بین دو شیء باشه، که بنابر یک احتمالش اصلا تکلیف وجود نداشته باشه به نحو مطلق، اصلا وجود نداشته باشه. فرض کنید مثال میزنه مرحوم شیخ، ما میدانیم که یه لباسی بوده که قبلا نجس بوده کامل، یک قطره خونی افتاد یا رو همون لباسی که قبلا نجس بوده افتاده یا یه لباس جدید. ما نمیدونیم تکلیف جدید اینجا آمده باشه، بنابراین حدوث تکلیف جدید برای ما مشکوک هست، برای جاری میشه. یا اینکه به این شکل نباشه، بنابراین که اون سبب حدوث تکلیف در یک طرف خاص تحقق داشته باشه، اون سبب صلاحیت برای ایجاد تکلیف نداشته باشه به نحو مطلق. من میدانم که یا لباس من نجس شده یا لباس ملکه مثلا یا ظرف من نجس شده یا ظرف پادشاه. خب در مورد ظرف پادشاه، من به طور طبیعی به من نهی نمی کنم که لا تشرب من اناء الملک، بله به نحو مقید میشه گفت اگر مبتلا به اناء ملک شدی موقعی با ملک هم قضا شدی از اون اناء ملک اجتناب کن، اما به نحو مطلق بخوان همین الان نهی کنن از اجتناب از اناء ملک، این صحیح نیست. تعبیر مرحوم شیخ داره، فرماید که فنواه لذی، نواهی که قرض از نواهی حمل المکلف علی الفعل هست، این نواهی عقلن و عرفن مختص کسی هست که در محل ابتلاش باشه، اما کسی که محل ابتلاش نباشه این نهی رو شامل نمیشه. بعد می فهمن لعل سر این هست که خب شیئی که از محل ابتلا خارج هست به طبعه دوایی ازش مطلوب، حالا این تعبیر شلا نفاترم نیست، ولی تعبیرش این هست که لعلستر این که کنه لغویت پیش میاد کلام دست شو در
نمیده.
بله اون شی تا به نفسه متروک هست، اونی که به نفسه چون متروک هست دیگه نیازی به نهی نداره، کنه یک نوع لغویتی در نهی وجود داره. خب این تعبیری هست که مرحوم شیخ کردم. مرحوم آخون مرحوم شیخ بحث رو نواهی پیاده کرده. مرحوم آخون مفهمن این نهی این بحث به نواهی اختصاص نداره، عوامل رو هم شامل میشه. مرحوم ناینی میخوان بگن نه، بین عوامل و نواهی فرق هست، بحثی رو اینجا مطرح میکنن. حالا قبل از اینکه وارد اون تفصیلات این بحثا بشیم، ابتدا کلمات بعضی از بزرگان که اصل این شرط رو انکار میکنن رو بررسی کنیم. یکی از کسانی که این شرطیت که همه اطراف علم اجمالی داخل در محل ابتلا باشد رو در تمجید انکار کرده، من اون امام هست. من و امام میگن این شرط نیست، چون بحث خطابات قانونی رو مطرح میکنن و اینجا وارد بحث خطابات قانونی میشن. نظرم رسید که ما به هر حال یه جایی باید این بحث خطابات قانونی بپردازیم. حالا چون خود من و امام هم در همینجا به بحث خطابات قانونی وارد شدن، ما همینجا وارد بحث خطابات قانونی بشیم. در حد نمیخوام خیلی مفصل تمامه، در حدی که در تهذیب الاصول مرحوم امام وارد شده به این بحث خطابات قانونی بپردازیم، ببینیم آیا در دو مرحله در واقع ما خطابات قانونی رو بحث میکنیم. این بحث این که اصل خود دیدگاه خطابات قانونی به چقدر درست هست درست نیست، ادله‌ای که برای اثباتش برای نفی مبنای آیینی که مطرح شده چقدر این ادله تام هست. بعد نکته دومی که آیا این بحث خطابات قانونی در بحث خروج از محل ابتلا اثرگذار هست یا اثرگذار نیست، این مرحله دوم بحثی که باید بحث بکنیم. آیا این محل کلام ما مبتنی هست بر بحث خطابات قانونیه که مرمومان رو مبتنی کردن و مبتنی نیست. حالا یک در واقع یک بیانی هست که مرحوم امام دارن در اینکه خروج از محل ابتلا باعث نمیشه اگر بعضی اطراف از محل ابتلا خارج باشن علم اجمالی از تنجیز نمیافته و اون محل چیزی که در محل ابتلا هست علم اجمالی نسبت به اون منجز. یه بیانم مرحوم آقای خویی دارن، مرحوم آقای خویی هم خروج از محل ابتلا رو انکار میکنه. مرحوم آقای خویی میفهمند که یه موقعی یکی از اطراف قدرت تکوینی برش نداریم، اون درسته، بیان مرحوم شیخ صحیح هست و بیان آقایون صحیح هست. اگر بعضی اطراف علم اجمالی غیر مقدور باشه نسبت به طرف مقدور علم اجمالی منجز نیست، ولی مقایسه خروج از محل ابتلا با عدم قدرت صحیح نیست و بیانی رو مطرح میکنن در این که این دوتا چیز رو باید با هم دیگه مقایسه نکرد و وارد بحثی در این زمینه میشن. یک توضیحاتی دارم که اون هم در جای خودش مناسبه بشه تردست. بین بیان مرحوم امام و بیان مرحوم آقای خویی تفاوتی هست. مرحوم آقای خویی جایی که بعضی از اطراف علم اجمالی غیر مقدور باشه تجهیز علم اجمالی رو نسبت به طرف مقدور قبول نداره، معمای خویی میپذیرند که شرط تنجیز علم اجمالی این هست که همه اطرافش مقدور عقلی باشه. اونی که ایشون اشکال میکنن در این است که ما خروج از محل ابتلا رو حکم عدم قدرت برش بار کنیم، ولی مرحوم امام بحث خطابات قانونی رو که مطرح میکنن یه بحث آخریه. حتی اگر بعضی اطراف غیر مقدور هم باشه، ایشون میگن از طرف مقدور باید احتیاط کنن. بحث خطاب قانونی رو که مطرح میکنن اختصاص به خروج از محل ابتلا نیست، یک مفهوم عام‌تری رو طرح میکنن و وارد بحث میشن. مرحوم امام توی این بحث خروج از محل ابتلا که وارد میشن، یه سری کلماتی از افراد مختلف از بزرگان رو مطرح میفرماین و اون کلمات رو نقد میکنن. من حالا نمیخوام وارد اون بحث های خاصی که ایشون در نقض و ابرام کلمات قوم فرمودن وارد اون بحث ها بشن. دقیقا به خود اون قسمتی که خود ایشون وارد بحث شدن، از اونجا بحث رو میخوام دنبال کنم و در موردشون صحبت کنم. خب مرحوم امام میفرمایند که حالا قبل از اینکه وارد بیان مرحوم امام بشیم، یه بار دیگه بعضی از اصل محل نزاع در خروج از محل ابتلا رو قدیم بهتر روشنش کنیم. ببینید بحث سر این هست که گاهی اوقات بعضی از امور هست به خودی خود بعد به اموری که بهش نهی تعلق میگیره، دیائی طبیعی انسان نسبت به ارتکابش نداره، دوائی نوعیه انسان نسبت به اون منصرف. البته ممکنه به صورت نادر گاهی اوقات دایی انسان نسبت به اون متوجه باشه، ولی نه بحث شخصی، بحث این هست که دایی نادر نه دایی متعارف. ببینید فرض کنید بحث نهی وقتی انجام میشه از شارع نهی کرده از اینکه شما قاذور اکل قاذورات حرامه، اکل قاذورات به طرف اون متعارف کسی قاذورات رو نمیخوره. حالا ممکنه یه موقعی یه نفری شب بندی کنن که فلان قاذورات رو بخوره، یه چیز نادره. مثلا اینکه شخص در شب تو قبرستون بخواد بخوابه، این چیزی هست که دوائی طبیعی انسان از انجام این کار منصرفه، ولی ممکنه حالا یه انگیزه خاصی در این مورد پیش بیاد که اون انگیزه سبب بشه که شخص این شیء خاص رو اراده کنه امثال این کار. بحث این هست که آیا انصراف دوائی نوعیه نسبت به بعضی از اطراف باعث میشه که از نه امورت رو نگیره؟ این یه نکته اصل محل نزاع. که یه چیز شبیه تحصیل حاصل مثلا میشه، این یه نکته. یه نکته قبل از اون من عرض بکنم، ببینید قدرتی که شرط تکلیف هست اون شیئی که شارع مقدس نسبت به مثلا نهی میکنه گاهی اوقات نمیتواند تحقق پیدا کند. غیر مقدور هست به معنای اینکه مستحیل التحقق. یه موقعی هست نه، مستحیل الترکه، حتما تحقق پیدا میکنه. من نمیتوانم، از منو زندانی کردن در یک جایی، وقتی من در اینجا زندانی هستم نمیتوانم نسبت به دزدی کردن از فلان محل اراده از من متعشی بشه، چون تو زندانی هستم امکان خروج ندارم. یه موقع هست نه، یک مأمور به من یک چیزی که هست، اون مأمور به رو نمیتونم محقق کنم، یعنی مطلوب شارع رو نمیتونم محقق کنم. یه موقع مطلوب شارع رو نمیتونم غیر محقق کنم. قدرت در امری که واجب التحقق باشه و امری که مستحیل التحقق باشه نسبت به هیچ کدوم از اینها وجود نداره. در بحث خروج از محل ابتلا که ما ترک رو در نظر میگیریم، این ترک در واقع واجب التحققه. یا حالا اگر در جایی که قدرت رو ما در نظر بگیریم، قدرت تکفیری، جایی که اون ترک واجب التحقق هست، ما میگیم جایی که ترک واجب التحققه دیگه نه نسبت به شیء تعلق نمیگیره، امر به ترک ما نداریم. در البته در بحثی که مرحوم امام مطرح فرمودن که قدرت شرط تکلیف نیست، همه جورش رو داخل در بحث هست. این که شخصی قادر نیست بر انجام یک کار، یا به خاطر این که اون کار حتما باید تحقق پیدا کنه، یا به خاطر این که اون کار مستحیل تحقق پیدا کنه، ایشون هیچ یک از اینها رو میگن شرط خطاب قانونی نیست. فعلی که واجب التحقق باشه یا فعلی که مستحیل التحقق باشه، هر دو این فعلها داخل در خطابات قانونی هست. این بحثش حالا من الان اینجا هستم، ترک دزدی از بانک ملی تهران خب واجب التحقق دیگه، من نمیتوانم این ترک دزدی رو ازش اجتناب کنم. ترک دزدی خود به خود تحقق پیدا میکنه، امکان نداره من این ترک دزدی تحقق پیدا نکنه. این مطلوب شعاره که ترک دزدی واجب التحقق. یه موقعی نه،
حاصله
برای دیگه واجب خارج از شیعی مقدور انسان هست که انشاء فعل و انشاء ترک، شیعی که من چه بخوام چه نخوام این محقق است، یا چه بخوام چه نخوام معدوم است. هیچی که از اینا داخل در قدرت مقدور انسان نیست. مرحوم امام این بحث رو که مطرح می‌فرمایند، چه قدرت مثلا فرض کنید در عوامر که ایشون میگن، شاره که میگه سله، هم کسانی که میگه یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، میگه همه کسانی که شاره مقدس اصلا امکان نداره برایشون نماز بخونن، این اقیموا الصلاة اونها را میگه، یا امکان نداره نماز رو ترک کنه، این اقیم الصلاة هم اونها را شامل میشه. چه دایی طبعی بر انجام فعل داشته باشه، چه دایی طبعی نداشته باشه، هیچ یک از این غیر قیودات در خطابات قانونیه شرط نیست. خب این را داشته باشیم. مرحوم شیخ یه تعبیری توی رسائل دارن، تعبیری این هست که میگن نواهی که مطلوب از کنم خدمت شما المحذوف فيها حمل المكلف على الترك، این نواهی عقلن و عرفن نسبت به موردی که در محل اطلاع انسان نیست، این نواهی مورد رو نمیگیره. تعبیر میکنن عقلن و عرفن، یه همچی تعبیر. این مراد از این عقلن و عرفن چیه؟ من حالا یک احتمالی به ذهنم میرسه، ممکنه این احتمال مراد مرحوم شیخ این باشه، حالا عرض میکنم و حالا صرف نظر این که مراد مرحوم شیخ این احتمالی باشه که من عرض میکنم یا مراد این نباشه، این نکته که عرض میکنم خودش فی نفسه قابل توجه. اون اینه که ما یه موقعی میخواییم بگیم که نسبت به غیر خارج از محل اختلا عقلا محال تکلیف تعلق بگیره، یه بیان. یه بیان اینه که نسبت به خارج از محل ابتلا خطاب عقلا محال نیست، ولی ظهور ادله چنین نیست. در مقام اثبات میخوایم بحث رو مطرح کنیم که الان شیخ میخواد بگه نه عقلا جائز هست، اگر عقلا هم جائز باشد ظهور خطابات چنین نیست. من به نظرم این دو تا بحث در خروج از محل ابتلا، این دو مرحله بحث باید از هم تفکیک بشه. یه بحث اینه که آیا عقلا جایز هست خطاب انجام بشه یا خطاب انجام نشه. اگر ما عقلا خطاب رو جایز دانستیم، بحث مرحله دوم این هست که حالا استظهار عرفی در خطابات این هست که خطابات این موارد رو میگیره یا این موارد رو نمیگیره. چون بحث خطابات قانونی در بعضی از مراحل بحثش، بعضی پاسخها، بعضی از نکاتی که مطرح شده، تصور میکنم شاید بیشتر پاسخ این نکته باشه که کنه اطلاقات موارد خارج از محل اطلاع رو میگیره. یک بیانات حالا عرض میکنم، از این بیانات بیشتر این هست که نه، اطلاقات خارج از محل اطلاع رو نمیگیره. خب یا غیر مقدور رو مثلا نمیگیره. خب حالا مرحوم امام به تعبیری دارن در تبیین بحث خطاب قانونی، می‌فرمایند که بین خطاب شخصی و خطاب قانونی فرق است. در خطاب شخصی ما بخواییم به موردی که داعی غیر مقدور باشه خطاب کنیم، یا موردی که داعی طبعی بر انجامش نیست نهی کنیم نسبت به او، اینا قبیح مستحجن. ولی در خطابات قانونی اینجور نیست. خطابات قانونی مصححش دو تعبیر در تعبیرات مرحوم امام هست. یه جا تعبیر کردن که همین که در خطابات چیز، خطابات قانونیه، باید نوع موارد یا قالب موارد یا همچی تعبیر مقدور باشه و موارد نادری غیر مقدور باشه. تو آغاز بحث تعبیر رو اینجور تعبیر کردن، ولی در ادامه میگن همین که مقدار عدد معتد بهی از مصادیق مقدور باشه برای انجام یک خطاب عام کافی هست. کافی هست، یه شرط نمی کنن که اون افرادی که غیر مقدور باشه، غیر مقدور نادر باشه،
این تعبیر دوم تعبیر درسته‌ای کسی خطاب قانون رو قبول داشته باشه لازم نیست موارد مقدور اکثر موارد باشه، همین که بعد بعضی از نقض‌هایی که ایشون برای خطابات قانونی هم مطرح میکنن از همین مواردشون میگن که اگر ما قائل به این باشیم که خطابات قانونی نیست، خطابات قانونی نیست، لازمش این هست که مثلا نواهی که از اکل قاذورات و امثال اینها هست، این نواهی افرادی که دایی ندارن این نواهی رو نگیره. خب اکثر موارد اکل قاذورات انسان دایی نداره، اکثر موارد اینجور که مجموع کلمات مرحوم امام رو هم که ملاحظه کنید باید مراد شد این باشه. این یه نکته. بله عدد معتد و بهی، حالا عدد معتد و به هم حتی نیست، مثلا اکل قاذورات چه مقدار طرف دایی پیدا میکنه، ولی اینکه این بعضی از مثلا حتی شده عدد معتد و به هم نباشه امثال اینا، ولی در واقع به هر حال من تکیم رو این جهت هست که این مثال ها مواردی نیست که غیر مقدورش نادر باشه. حالا این تکیش شو پیداست که ایشون شرط نمی کنه که حتما اکثر موارد باید مقدور باشه و شرط خطاب شخصی رو دارا باشن، نه چیزی شرط نیست. این یک جهت. جهت دیگه ایشون بحث خطاب قانونی رو هم که مطرح میکنه میفرمایند که در مقابل خطاب قانونی یک دیدگاه هست، بحث دیدگاه انحلال. اون اینه که بعضی ها میخوان بگن در این که شارع مقدس نوعاً یک خطاب عام داره که تردید نیست، شاید گفته یا ایها الناس اقیم الصلاة، در این که خطابات شرعی یک خطابات شخصی نیست تردید نیست. پس که ما میگیم خطاب شخصیه یا قانونیه چیه؟ کسی که قائل به خطاب شخصی هست در واقع میگه که این اقیم الصلاة منحل میشه به عدد افراد مکلف و باید در همه اون موارد انحلال یافته شرایط تکلیف موجود باشه. اگر در بعضی موارد شرایط تکلیف موجود نباشه، اون خود اون عدم وجود شرایط تکلیف در بعضی موارد باعث میشود که اون خطاب مقید بشود. بنابراین چون بعضی از مواردی که شارع گفته یا ایها الناس اقیم الصلاة، صلاة غیر مقدور هست، این باعث میشه که نه گفته یا ایها الناس القادرین علی اتیان الصلاة اقیم الصلاة، یعنی اون قید قدرت عنوانی برای مکلف ما در این خطاب خواهد شد، به خطاب اختصاص پیدا میکنه به قادر. ایشون میگه نه، ولو بعضی از مصادیق شرایط خطاب شخصی رو نداشته باشن لازم نیست، این خطاب خطاب قانونی هست، خطاب عام هست،
شامل اونها میشن،
شامل همه افراد هم میشه. بعد عرض کنم خدمت شما، مرحوم امام یه تعبیری میکنن، میفرمایند که البته این مطلب رو توجه دارید که ما در واقع نمیخواییم بگیم که برای افراد مختلف یک وجوب جعل شده، وجوب صلاتی که متوجه من هست با وجود صلاتی که متوجه شماست نه، یه وجوبه. خب روشنه من یه وجود صلات دارم، شما یه وجود صلات دارید، به عدد افراد مکلفین وجود صلات وجود داره، این روشنه. پس بحث سر چیه؟ ایشون میگن که منشأ ولو متعدده، انشاء واحده، انشاء واحده، خطاب واحده، ولو منشأ متعدد هست و همین که انشاء واحد باشه کافی هست برای اینکه تمام افراد مشمول این خطاب باشه. یه تعبیری هم در لابلای فرمایشات مرحوم امام وجود داره، دو تا تعبیر وجود داره، این دو تعبیر رو من درست نتونستم با همدیگه جفت و جور کنم. یه تعبیرشون داره میگه که در خطابات قانونی خطاب حجتون علل جمعی، حجت چند بار این تعبیر خطاب قانونی حجتون علل جمعی رو تکرار کرده، حجتون علل جمعی. یه تعبیر دیگه ای تو بعضی چیزها این هست که میگه که قدرت شرط عقلی تجهیزه و الا شرط فعلی تجهیز نیست. تکلیف در حق همه فعلی است، خطاب حجت بر جمیع است، ولی در مرحله حکم عقل فرد غیر مقدور تکلیف در حق او منجز نیست. من اینو نفهمیدم خیلی که این حجت بر جمیع هست یعنی چی؟ چون ظاهرن مراد از حجیت رو تنجیز و تعذیر نمیخواد بگیرن، حجیت رو دلیل بر فعلیت گویا بخواد بگیرن. یعنی میگن این خطاب دلیل هست برای اینکه این تکلیف در حق همه فعلی است. حجت بر جمیع یعنی حجت بر جمیع، یعنی سبب فعلیت بر جمیع، یه همچی تحبیری برد. حالا بعد ما اونا رو میرسیم در مادشون که فعلیت رو چون ما بگردیم اونا نکاتی هست که بعد بعدن بشیم به پرده
هست. حالا این تحبیر هم میر از
نه حالا اونا رو میهیم درمی صحبت میکنیم نمیدیم تفاوت بین بیان ایشون و بیان آیه دیگه در میشون صحبت. خب حالا من فعلا اصل بیان ایشون رو میخوام بیشتر به بعضی از نکاتش میخوام تکیه کنم، حالا شما خودتون ملاحظه بفرمایید بعدا در روی صحبت. مرحوم امام بعد میخوام بفرمایید که اگر ما قائل بشیم که خطابات شخصی است، یعنی در هر خطابی باید ملاحظه کنیم که افرادی که خطاب نسبت به اونها انحلال مییابد آیا شرایط تکلیف را دارا هستند یا نیستند، همه مواردی که خطابات منحل شده شرایط تکلیف رو نداشته باشد اصلا داخل در خطاب نیستند، این بیانی که آقایون دارن که مرحوم امام این رو انکار میکنه، چون میگن این بیان نقضهای متعدد داره. بعد شروع میکنن نقضهاش رو ذکر کردن، این که لازمش این هست که اسات مکلف نباشن، کفار مکلف نباشن و مواردی که حالا ما فردا من خواستم در همین حد طرح بحث کرده باشم. فردا بفرمایید که این نقض‌هایی که ایشون مطرح میکنن نقض‌ها رو ملاحظه فرمایید. ما به ترتیب تحصیل و اصول بحث رو کار میکنیم
تا فقط در مرحله عقلی بتونیم،
حالا به بحث آقای خویی هم میرسیم. بحث آقای خویی هم حالا ابتدا بحث مرحوم امام رو طرح بریم، حالا فکر میکنم مقدم باشه از جهت تبعیق این بحث، یعنی یه پیشفرضی در کلام مرحوم آقای خویی هست که مرحوم امام اون اصل موضوع رو منکرن و در این که خطابات مغیر به قدرت هستن حوالی که این رو قبول دارن، این مغیر به خروج از محل ابتلا نیست. ما اصلا ببینیم آیا خطابات مغیر به قدرت هستن یا نیستن. بعد از اینکه پذیرفتیم که خطابات مقید به قدرت هستند، آیا مقید به عدم خروج از محل ابتلا هستند و مختصند خطابات به مواردی که داخل در محل ابتلا هست یا نیست؟ اون بحث رو بعد از بیان مرمومان رو باید بکنیم. صلی اللہ علیه سیدنا و علیه محمد و علیه Gracias.